بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، با برنامه کنکاش در خدمتتونیم. آرزو میکنم که هم شما فرصت داشته باشید بیننده برنامه ما باشید و هم ما این توانایی رو داشته باشیم که در این برنامه بحث خوب و قابل قبولی برای شما ارائه بدیم. ظرف روزهای گذشته، یعنی بعد از اشغال نظامی عراق، اظهار نظرهای مختلفی در مورد وضعیت جاری در این کشور جریان داره که بعضی از این اظهار نظرها مایه تعجب و شگفتی پژوهشگران و محققان رو برمی‌انگیزه. از جمله یکی از مشاوران آقای رئیس جمهور آمریکا به نام آقای دانیل پایپس، ایشون در یک اظهار نظری اعلام کرده است که مردم عراق گرفتار توهم توطئه هستند و اینکه می‌بینن کشورشون اشغال شده، آمریکایی‌ها اونجا هستن، فرماندار نظامی آمریکایی مشغول به کار میشه، همه اینها خیال میکنن که توطئه‌ای در جریان هست. البته این اظهار نظر و این گونه اظهار نظرها قبلا هم صورت گرفته و خیلی تعجب انگیز نیست، اما آنچه که تعجب انگیز است این است که در عرصه پست مدرنیسم و در معرفت شناسی سیاسی روزها بحثی داره مطرح میشه تحت عنوان سیاست مجازی و گفته میشه که حالا سیاست در عرصه اجرایی گاهی اوقات از نوع مجازیش به کار گرفته میشه. چقدر این مباحث درست است و چقدر این مباحث قابل اطلاق هست به وضعیت حقیقی جاری در صحنه بین الملل که موضوع بحث امروز ماست. اگر بیننده ما باشید با میهمان برنامه این سوالات و بسیاری سوالات دیگر رو در میون خواهیم گذاشت. و اما میهمان عزیز برنامه جناب آقای دکتر حسن عباسی، استاد محترم دانشگاه، استراتژیست، کارشناس مسائل بین المللی که به سوالات ما و شما پاسخ خواهند داد. آقای دکتر عباسی صبح شما بخیر و خیلی متشکر از حضورتون در برنامه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز برنامه و صبح خیلی خوبی رو برای شما آرزو دارم و شب خیلی خوبی برای هموطنامون در خارج از مرزها.
خیلی متشکرم جناب دکتر عباسی. من اشاره‌ای داشتم به صحبت‌های مشاوری رئیس جمهور آمریکا که مردم عراق رو متهم کرده به اینکه گرفتار توهم توطئه هستند. حالا یه وقت هست که ما اونها رو متهم می‌کنیم به اینکه گرفتار توهم شدن، یه وقت هست خودمون توطئه‌ای از توهم رو طراحی می‌کنیم که داستان مرغ و تخم مرغ است که حالا کدامش است، توهم توطئه یا توطئه توهم. ولی برگردیم به صحبت‌های آقای دکتر دانیل پایپس که ایشون این مطلب رو گفتن، فکر میکنید از چه منظری ایشون نگاه کرده به نگرش مردم عراق؟
بله، خب طبیعی است که در فضای تقریبا سیاست مجازی که امروز وجود داره و وقایع با سرعت تحولات بسیار بالایی که داریم میبینیم رخ میده، طبیعی است که منظر نگاه ایشون و تقریبا مجموعه عناصری که در هیئت حاکمه آمریکا قرار دارن یک منظری است از موضع یک فاتح که طبیعی است موانعی رو در پیش و پای خودشون بر نمیتابن. به این معناست که یک بستر تسهیل شده ای رو برای اقدامات خودشون نیاز دارن و امروز که این موانع به شکلهای مختلف طبیعی هم هست بعد از هر وقایع سنگین این چنینی یک چنین اتفاقاتی بیفته و موانعی رخ بده که در محاسبات ارزیابی نشده باشه، که به خصوصی مقاومت مردمی باشه، برجهت اشغال کردن یک کشور یا حکومت کردن بر یک جامعه، طبیعی است که بحث مردم اونجا رو برمیتابه. فقط یک سرزمین بایه رو برهوت نیست، بلکه بالاخره در اون سرزمین ملتی هستن و بر اون ملت حکومت باید صورت بگیره.
بله.
موانع سیاست بین الملل و موانع سیاست داخلی رو رفع کردن در هر کشور، یک عمده ترین گزارش اینه که بر افکار عمومی اون حوزه بتونن فائق بیان. از این جهت عمده‌ترین مانعی که اینها مقابل خودشون می‌بینن بعد از اون مانع عمومی که احساس می‌شد حذف شدن اون همه چیزو حل می‌کنه، یعنی صدام و دولت صدام، اون مانع اصلی مانع مردم عراق هست، همون در واقع جنگ با ملت عراق، که دیگه اینجا بحث از حکومت‌ها و دولت‌ها و ارتش‌ها نیست، بلکه خود مردمی هستن که اگر نپذیرند حضور و سیطره و سلطه دیگری رو، کار بسیار دشوار خواهد شد. مواجهه با صد مانع عظیم افکار عمومی و مردم یک کشور، اولین مقوله رو که ایجاد میکنه اینی که این انگ بهشون منتسب بشه که شما در واقع دچار توطئه هستید و مبتنی بر توطئه در واقع ما رو بر نمیتابید و ما رو نمیپذیرید، ما اشغالگر نیستیم، ما در واقع کسانی هستیم که برای رفاه و سعادت شما آمدیم. ولی این موارد در واقع به نوعی الان مانع به وجود اومده و برتافته نمیشه توسط مردم عراق و به نظر میرسه روز به روز هم عمیق‌تر میشه. برجد در 24 ساعت گذشته عمده‌ترین تحولی که بود این بود که در جنگ بین وزارت دفاع آمریکا و وزارت امور خارجه آمریکا، مشخصاً کارکرد وزارت دفاع آمریکا که ایجاد حاکم نظامی به نام آقای جی گارنر زیر نظر تامی فرانکس بود، منتفی شد و مقرر شد که یک کارکتر سیاسی رو جایگزین آقای جی گارنر کنن و این یک عقب نشینی از موضع مک آرتوریسم ایالات متحده محسوب میشه که قرار بود مشابه آنچه که در ژاپن رخ داده بود یک حاکم نظامی صحن عراق رو اداره کنه، ولی در این جنگی که بین سیاست خارجی آمریکا و سیاست نظامیش رخ داد مشخص شد که این ناکارآمد تحولات بعد از صدام در صحن عراق حکایت از این میکرد که به هر جهت دولت آمریکا بعد از موضع خودش پایین بیاد و مجبور شد یک کاراکتر سیاسی رو اونجا معرفی کنه.
ببخشید، البته در اظهار نظرهایی که این روزا میشه حمله، شما اشاره کردید این آمریکایی‌ها، معذرت میخوام، من اشاره کردید به اینکه آمریکاییان خودشون رو در عراق فاتح میدونن. خب خیلی از تحلیلگران معتقدن حمله نظامی آمریکا به ساختار نظامی عراق حمله دونکیشوت با آسیاب‌های بادی بود، چرا که ارتش عراق و اصولا نظام سیاسی عراق بدون حمایت قدرت‌های بزرگ دیگه چیزی نداشت. اما آنچه که باقی میمونه مردم عراق و موجودیت مردم عراق است که حالا فاز جدید و مرحله تازه‌ای رو آغاز کرده در رفتار و رویه نظامی سیاسی آمریکا در عراق. اما وقتی که صحبت از این میشه که مردم عراق گرفتار توهم هستند و فکر میکنن که توطئه در جریان است، خب مردم عراق دارن صحنه تحولات رو میبینن.
بله.
چرا مشاور کاخ سفید مردم عراق رو متهم به توهم توطئه میکنه؟ آیا واقعا فکر میکنه یا میخواد این گونه الغا بکنه که اصلا توطئه وجود نداشته؟
بله.
و وجود نداره که مردم عراق چنین فکر میکنن؟
در خصوص وقایعی که در سیاست رخ میده یک فرض عمده وجود داره، اون هم این هست که هرگاه شما اتفاق دیدید در واقع صورت گرفت، از دو منظر خارجی است، یا ابتدا به ساکن به صورت تصادفی رخ داده یا نه از قبل طراحی شده و توطئه است. پس هر واقعه‌ای در عرصه سیاست یا از قبل طراحی شده است یا اتفاق رخ میده. عمدتاً گفته میشه که در واقع در سیاست مدرن هیچگاه در عرصه سیاست شما منتظر تصادف نباشید، هم هر واقعه‌ای که رخ داد رو حتی اگر با معادلات هم دیدید همخوانی ندانه، یک پیش‌فرض اولیه رو طراحی کنید به این معنا که قبلا این طراحی شده و در جایی کسانی نشستن این مطلب رو دیدن. مثالی
این پیش‌فرض یک توته است به هر حال،
به هر جهت وقتی از قبل طراحی شده باشه یک توته است. دو تا کاراکتر تاریخی مطرح میشه. میگن زمانی که میلیون ها نفر زیر سلطه هیتلر از طریق هیتلر به جبهه‌های جنگ اعزام می‌شدن، کسی نمی‌دونسته که 20 سال قبل 25 سال قبلش هیتلر یک کاراکتری بود که در زیر شیروانی یه خونه‌ای در برلین داشت طرح توطئه تسلط بر حزب نازی، ایجاد حزب نازی و تحقق رایش سوم رو می‌ریخت. یا هیچ کس فکر نمی‌کرد بعد از انقلاب بلشویکی وقتی اون قدرت و هیمنی لنینیسم رو مشاهده کردن، فکر نمی‌کردن یک زمانی چهره مثل ولادیمیر لنین یک موقعیت یک روز زیر یک شیروانی داشته طراحی به وجود آمدن اون امپراتوری در واقع مشخص شوروی سابق رو میچیده. لذا پس از قبل خیلی از این اتفاقات طراحی شده است. این که حالا ما وقتی که میبینیم یک همچین طرحی به وجود میاد بگیم که آقای لنین وقتی شوروی رو به وجود آورد، هیتلر نازیسم رو به وجود آورد، این یک تصادف بوده. اگر که ما پذیرفتیم تصادف بوده از منظر محافظه‌کاران و نو محافظه‌کاران، یعنی لیبرالیستا و نئولیبرالیستا در سیاست، گفته میشه که شما این رو طبیعی طلب بکنید. اما وقتی پیشفرض رو بگذارید در این که نه، این از قبل طراحی شده است، از این منظر از توسط متفکرین حالا هستن در حوزه در واقع نئولیبرالیسم هم که معتقدن میشود به تئوری توطئه معتقد بود، اما عمدتا محافظه‌کاران و متفکرین لیبرالیسم معتقدن که شما اگر اون پیشفرض اولیه، یعنی اون طراحی قبلی و اون توطئه رو بر بتابید، بگید این اتفاقی که افتاد یک از توطئه از قبل طراحی شده بود، یک برنامه‌ریزی دراز مدتی پشت این مسئله بود، شما اسیر توهمی هستید که فکر میکنید این توطئه بوده، برنامه‌ریزی شده.
البته آقای دکتر، در فلسفه تاریخ این بحث میشه که بسیاری از رویدادهای تاریخی اجتناب ناپذیر است، تصادف است، پیش میاد، این تصادف باید به وقوع پیوندد و سرنوشت محتوم تاریخ است. اونجا خیلی توجه به توطئه صورت نمیگیره و
این حالا بخش قابل توجهی از این نگاه، نگاه نو محافظه‌کار است، نگاه نو محافظه‌کارا و در واقع نو لیبرالیست است که این سیر رو نه حالا مبتنی بر فلسفه های کاملا حوزه جزیره انگلیس، بلکه مبتنی بر فلسفه هگل میگیرن، اون جبر تاریخی هگل رو برمیتابن که در واقع سیرورت و شدن، این که در سیر تحولات این تحولات میشود و باید اتفاق بیفته. بله، حالا اتفاقا در خصوص انقلاب ها گفته میشه که انقلاب میشود، اینجوری نیست که کسی بخواد انقلاب کنه، یعنی فرایند به گونه ای جلو میره که اون انقلاب محقق بشه. این هم البته جای نقد داره
بله.
ولی به طور عمده باید اینو در نظر داشت که اساسا دکترین توطئه و تئوری توطئه و توهم توطئه حول این مسئله برمیگرده. مثال بزنم، الان فرض کنیم که بنده و شما که اینجا هستیم، این پروژکتوری که الان بالای سر ما هست، یک بار به قول معروف این پروژکتور احتمال داره که کنده بشه، از جای خودش بیفته. شما فرض رو بر این بگذارید که در واقع این پروژکتور اگر افتاد به اصطلاح روی سر ما، شما بگید که این توطئه از قبل طراحی شده عباسی بوده که این کار انجام داده. حالا ممکنه این اتفاق نیفته اصلا ها، اما همین که شما پیشفرض داشته باشید که اگر یک همچین واقعی رخ داد، این از قبل توسط عباسی طراحی شده، یک دلائلی هم برای خودتون دارید، یک مستنداتی دارید، یک شواهدی دارید که در واقع این نشون میده که این در واقع از قبل طراحی شده به وجود اومده. اما زمانی این مسئله توهمه که اصلا از قبل طراحی نشده باشه، شما باورتون اینه. حالا اگه اتفاقا این دست بر قضا کنده شد و افتاد، بعد اینجا آقای عبدالرشیدی میگه که دیدید من پیشفرضم درست بود، فلانی در مورد من توطئه کرده و این در واقع پروژکتور رو دستکاری کرده که در یک زمان به خصوص کنده بشه. اما نقطه مقابلم داره
بله.
نقطه مقابلم اینه که در واقع اساسا با وجودی که طرح توطئه‌ای صورت گرفته باشه علیه شما، شما در واقع ببینید که وقتی این کنده بشه و بیفته پایین، شما اصلا حمله بر این نکنید که از قبل طراحی شده، از قبل این برنامه‌ریزی شده. این یه نکته اساسی داره.
خب اتفاقا سوالی که داشتم مطرح می‌خواستم بکنم همین بود که اگر ما پیوسته بر توهم توطئه مستقر باشیم
بله.
و بر این سکو ایستاده باشیم،
بدبینی.
خب همه چیز رو باید از دید بدبینی ببینیم
بله.
و اونقدر توطئه در ذهنمون ترسیم بکنیم و به فکر اینا بیفتیم که انرژی ما رو
بله.
بگیره. اگر این توهم به ما سرایت نکنه، ما خوشبین
بله.
باشیم، بشینیم، آسیب پذیریمون بالا میره
بله.
حالا من میخواستم این سوال مطرح بکنم که اصلا در سیاست و سیاست مداری و در علم سیاست توهم جایگاهی داره
بله.
یعنی ما حق داریم که این بعد توهمی رو تو ذهنمون حفظ بکنیم، به هر حال سهمی قائل
بله.
بشیم، رویدادها رو پیشا پیش در من از منظر توهم هم تحلیل بکنیم و خودمون رو آماده برای توطئه هایی که ممکن است رخ بده یا در حال طراحی باشه آماده بکنیم
بله.
جایگاه توهم در سیاست
بله. سیاست همواره اعلام کردیم که سیاست به اصطلاح عرصه اقدامات رئال و واقعی است
بله.
یعنی در واقع نه خوشبینی مفرط نه بدبینی و توهم، هیچ کدام از اینها موضوعیت نداره. یعنی نباید در توهم و خیال به سر برد که همه در حال اون فیلم معروف دایجان ناپلون خاطرتون هست
بله. همه چیز
رو مبتنی بر یک توطئه ای دونستن. و از سوی دیگه هم خوشبینی مفرط، این که شما اگر این پروژکتور افتاد، فرض رو بر این بذارید که تقصیر عباسی بوده، این که نه واقعا عباسی دخلی داشته، مؤثر بوده در این که این قبلا دستکاری شده باشه بیفته، و شما حمله بر این بذارید که نه اتفاقی افتاد، در هر دو صورت این عرصه سیاست طبیعی نیست. نکته بسیار بسیار مهم در مسئله دکترین توهم توطئه و تئوری توطئه اینه که طراحان توطئه تلاش اساسی میکنن همیشه که متقاعد کنن مخاطب خودشون رو، مخاطب همون حوزه هدف،
بله،
مخاطب رو متقاعد کنن که باور کند که توطئه در کار نیست.
بله. این طبیعیه.
مطلبه.
خب این طبیعیه. هیچ کس که نمیاد بگه من توطئه کردم.
بله.
شما هم بدان که من توطئه کردم.
خب آخه یک اقدام دیگه هم صورت میگیره.
بله.
اون فرضی بود که اصلا توهم سازی صورت میگیره. به این معنا که قراره متقاعد بشن، الان در مورد عراق، بایستی مردم عراق متقاعد بشن که اصلا توطئه در کار نیست. آمریکایی‌ها برای آزادی اونها اومدن صرفا.
بله.
نه دنبال نفت اومدن، نه دنبال چیزای هیچ چیز دنبال، فقط آمدن که عراقی ها رو واقعا دلشون سوخته بود برای مردم عراق و آمده بودن مردم عراق نجات بدن. هیچ مشکل دیگه، اصلا خودشون رو تو دنیا بد کردن، آمریکا رو از چشم مردم جهان انداختن، حکومت آمریکا خودش رو منفی ارائه کرد در عرصه دنیا تا ملت ها نفرت ایجاد کنن ازش به موازات اید. ولی از سوی دیگه این هم هست که یک جنگل عملیات روانی به وجود میاد که مدام القا کنه شما به این مسئله نگران، از این مسئله نگران باشید، اینو توطئه فرض کنید، مورد بعدی هم توطئه، مورد بعدی هم توطئه، یک ملت رو چنان در حاله ای از بدبینی فرو میبرند در اثر عملیات روانی، انقدر این ملت به همه چیز بدبین میشه و همه چیز رو اسیر توطئه میگیره که در نهایت وقتی واقعا جایی هم علیهش توطئه شد، حکم چوپان دروغگو رو پیدا میکنن وقایع براش.
لذا
این هم هست. پس برای این که ما بدانیم در عرصه در واقع تئوری توطئه بشود سیاست رئال رو رقم زد، نه دوچار خوشبینی مفرد شد، نه دوچار بدبینی مفرد، اتفاقا طرف توطئه‌گر یک زمانی برای این که واقعا اون اصل توطئه اصلی در بین مجموعی از مقوله هایی که واقعا توهم توطئه است گم بشه، اتفاقا خودش توطئه های مختلفی رو از نظر وضعیت روانشناختی در حوزه روانشناسی سیاسی و در حوزه معرفت شناسی سیاسی رقم میزنه تا به طور عمومی این فضا به وجود بیاد و اون توطئه اصلی گم بشه.
حالا شاید اصل و پایه سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن که در دوره استعمار و استعمار نو حتی انگلیس ها پیشتازش بودن و بین فرق و گروه های سیاسی در جواب مختلف توهم توطئه از طرف گروه ها علیه همدیگر رو دامن می‌زدند، بر همین بوده که از این طریق و از طریق الغاء توطئه به گروه‌ها بینشون اختلاف می‌انداختن. که حالا من از آقای دکتر عباسی باید اینو بپرسم، اما بعد از شنیدن صدای بیننده عزیزمون که در حال حاضر در ارتباط با ما هستن. سلام عرض می‌کنم خدمتتون و خواهش می‌کنم اگه ممکنه خودتون رو معرفی بکنید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمتتون. حسن هستم از تورنتو کانادا و بسیار سپاسگزارم از برنامه بسیار خوبتون.
متشکرم آقای حسن.
سوال من اینه که این دو حرکت از شیعیان عراق دیده شد، یکی در اربعین حسینی علیه السلام و یکی در 28 صفر.
بله.
خب آیا این دو حرکت را میتوان به اصطلاح تعمیم داد به این که مثلا این تداوم داره و آیا خاص اون دو روز نبوده، صرفا یک عزاداری؟ و اینکه به هر حال هر حرکتی نیاز به یک رهبری داره. مردم عراق که به قول خود شما که من این را نمیدانستم استفاده کردم 61% شیعه هستن، بالاخره اگه قرار باشه حرکتی داشته باشند، این حرکت بدون رهبری فکر نمی کنم امکان پذیر باشه.
بله.
شخصیت بزرگی که در داخل عراق ما می شناسیم آیت الله العظمی سیستانی هستند.
بله.
و من به شخصه ندیدم که ایشون بخوان در این زمینه صحبتی داشته باشن یا آدم احساس کنه که ایشون به دست گرفتن زمام امور شیعیان را در حرکت سیاسیشون. و بقیه هم که من کس به اصطلاح خیلی برجسته‌ای را خودم شخصا نمی‌شناسم. این چجوری میشه این حرکت اگه قرار باشه تداوم پیدا بکنه بدون یک رهبری به اصطلاح وزین و محکم؟ و آیا این رهبری میتونه در خارج از مرز هم تحقق پیدا بکنه؟ و اگر احتمال تحققش باشه این از طرف دیگران دخالت محسوب نمیشه؟ اینا رو میخواستم روشن بفرمایید. ممنون میشم و بسیار از این زوجی که در این برنامه هستید. ما فقط اگه بدونیم چه شبایی برنامه شماست بهتره.
انشالله سه شنبه ها همیشه تو این ساعت هست، حالا اگه روزهای دیگه هم مناسبت هایی باشه خدمتتونیم. گویا شنبه ها هم با اختلاف یک ساعت این برنامه خواهد بود. برصد ما از شما متشکریم آقای حسن که بیننده برنامه ما هستید.
قربانتون، شبتون بخیر باشه. من استفاده
میکنم. شب بخیر، خیلی ممنون. فقط من یه نکته در مقدمه عرض کنم که شیعه در 10-12 قرن گذشته سازماندهی و برنامه ریزی اجتماعی، سیاسی و مذهبی خودش رو در مناسبت‌های مختلف میدونه و انجام میده. اصلا این مباحثی نیست که حالا این چگونه رخ داد، چرا در اربعین، در 28 صفر، در همه این مناسبت‌ها هست. جناب آقای دکتر پاسخ بفرمایید.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت دوست عزیزمون جناب آقای حسن، که خب مجددا صدای گرم ایشون رو ما شنیدیم در برنامه. همطور که شما فرمودید این اتفاقاتی که در عراق افتاد، تجمعات سنگین مردمی، میدونید که این انحصاری است در شیعه. البته عزیزان اهل سنت هم تجمعات سنگین دارن، ولی اصلی رو به نام اصل امامت بر نمیتابن. برجد هر تفکری و هر دینی به اصولش شناخته میشه. از سه اصل عمده مذهب، از سه اصل عمده اسلام، یعنی توحید، نبوت و معاد، شیعه دو تا اصل اختصاصی هم داره. یکیش عدل هست و یکیش هم امامت. امامت در واقع مقوله ولایت رو در زمان غیبت رقم میزنه، مسئله مرجعیت و مسئله این چنینی رو. لذا یکی از دلایل عمومی سیاسی تر بودن رفتار شیعه در طول 12-13 قرنی که جناب عبدالرشیدی اشاره فرمودن همین مسئله داشتن امامت و داشتن ولایت و رهبری است. و در سطح خرد ترش مسئله مرجعیت، و همه هم مستقل و آزادن که از مرجع درون کشور خودشون تقلید کنن یا از مرجع خارج از مرزهای خودشون. خب طبیعی است که در خصوص مقوله تجمعاتی که شما اشاره فرمودید، این تجمعات برای شیعه در طول سال تکرار میشه. تاسوع عاشورا هست در محرم، 28 صفر هست، اربعین و موارد دیگه. بالاخره ما 12 تا امام معصوم، 14 تا معصوم داریم که غیر از امام عصر بقیه ائمه شهید شدن. تمام مناسبت‌های شهادت اینها رو شیعه عزادار هست و همه اونها پتانسیل تو صحنه اومدن رو داره. اساسا نوعی مکتب اعتراض محسوب میشه. و این طیف عمده، همون 61 درصدی که اشاره فرمودید، اینها از مراجع متقدد تقلید میکنن. بخشیشون از حضرت آیت الله سیستانی که مرجع ارشد در واقع حوزه نجف محسوب میشه. ولی از نظر فاز سیاسی تا این لحظه رهبری جریان داخل عراق به عهده آیت الله حکیم هست. همونطوری که عنایت دارید ایشون در واقع رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی هست. گویین که اعلام کردن اگر برن به عراق در واقع برای تدریس و برای در واقع فعالیت‌های علمی وارد نجف میشن، فعالیت سیاسی نمی‌کنن و به دست نیروهای جوان‌تر میدن. اما واقع امر اینه که به هر جهت رهبران جریان‌های شیعه، رهبران در واقع هر کدام از این نهله ها، هر کدام از این طیف های فقهی، خودشان قادر هستند که جمعیت طرفدار خودشون رو به سمت و سوی مورد نظر ببرن. و مهمم نیست، شیعه محدود به مرزها نمیشه. شیعه ممکنه از مرجعیتی که بیرون از مرزها هست تبعیت کنه. این در واقع خصیصه شیعه هست. و اگر کسی بخواد سیاستی رو اونجا رقم بزنه، در ایران رقم بزنه، در عراق رقم بزنه، در یمن، در بحرین، در لبنان، جاهایی که شیعه هست، در پاکستان، در افغانستان، در آذربایجان، اگر بخواد ببره تو محدودیه مرزهای ملی، این مقوله نمی گنجه. به دلیل اینکه شما به عنوان یک شیعه که الان در کانادا هستید، ممکنه از یک مرجع تقلید داخل عراق، از یک مرجع تقلید داخل ایران، یا از یک مرجع تقلید داخل لبنان تقلید در واقع تبعیت کنید.
که محدود به مرجع تقلید داخل کانادا
کانادا بشید. از این جهت در واقع این که شما تبعیت میکنید از حکم و فتوای یک مرجع دیگری به این معنا نیست که اون مرجع دخالت کرده در امور داخلی کانادا. اینه که رهبری رو به این نسبت بر بتابیم و از حیث سیاسی فعلا شخصیت اصلی عرصه عراق آیت الله حکیم هستن، ولی نکته که شما اشاره فرمودید در سیاست نکته مهمی است، اون شخصیت محکم، اصطلاحا میگن کاریزماتیک. شاید حالا در عرصه سیاست خود خاص خود عراقی ها ما چهره کاریزماتیک محکمی نبینیم، اما به هر جهت این 61% جمعیت شیعه به قدری استحکام دارند و فتوایی هم در مورد مسئله عدم مواجهه با انگلیسی ها و آمریکایی ها صادر نشده، اتفاقا فتوای همه مراجع، حتی 5 تا مرجع تقلید داخل نجف بر این هست که باید اشغال رفع بشه، لذا از این جهت مشکل آمریکایی ها خیلی بالا خواهد بود.
حالا من یاد این جمله معروف ناپلئون بناپارت افتادم که گفت رهبران بزرگ را لحظات بزرگ تاریخ می‌سازند.
بله.
بنابراین امروز لحظه بزرگی در تاریخ عراق است، رهبران سیاسی خودشو پیدا می‌کنه. این را هم آقای دکتر عباسی تاکید کردند که در تشیع رابطه بین سیاست و مذهب کاملا، یعنی دیانت و سیاست کاملا مستقل است. خب بیننده دیگری در ارتباطن، سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام به شما جناب آقای عبدالرشیدی و به جناب دکتر عباسی و بینندگان شما.
بله.
آقای گودرزی.
بفرمایید جناب گودرزی، سلام از ماست.
ازم حضور شما کرده جناب دکتر عباسی اشاره‌ای داشتن به انقلابات و توضیحاتی دادن. اگر اجازه بفرمایم، بنده اون چیزی که 19 سالم بود در وطن ما ایرانیان اتفاق افتاد به نام انقلاب ایران، انقلاب 1357 ایران، فهرستوار مطلبی را عرض بکنم و بعد قضاوت را بسپارم به شما و همه هموطنان.
خیلی متشکرم. فقط سریع باشه که وقت دیگران هم محفوظ باشه.
خواهش می‌کنم. شاید بتوان گفت ملت ایران در طول تاریخ بشری تنها ملتی بوده است که در حین برخورداری از رفاه نسبی اقتصادی علیه حکومت موجد رفاه قیام کرده است. روزی که ابراهیم یزدی، ابوالحسن بنی سعد، صادق قطب‌زاده و ده‌ها به اصطلاح روشنفکر ایرانی پس از چندین سال دوری از کشور به میهن بازگشتند و شعار کهنه 50 سال پیش پابرهنه ها را سر دادند، حتی انقلابی ترین انقلابیون با تمسخر به اونها خندیدند، چرا که محروم ترین ایرانی در سال 1357 پابرهنه نبود. نان، بهداشت، فرهنگ و مسکن که ضروری ترین وسایل رفاهی انسان هست، هرچند گاه ناکافی ولی به هر حال کم و بیش در دسترس مردم شهر و روستا قرار داشت.
خب کم لطفیه این تحلیل جناب آقای بودرزی.
ایران بنا به اصول پذیرفته شده جامعه شناسی که از دیدگاه مارکسیست و چه از دیدگاه دیگران مخصوصا روشنفکرا از لحاظ اقتصادی در چنان محرومیتی به سر نمی برد که به صورت آنتزی اساس جامعه را از طریق انقلاب به هم ریزند. پس چه شد در سال 1357 ملت ایران اونگونه به پا خواست و شیرازه رژیم گذشته را در هم نوردید؟ اجازه بدیم مجدداً شما رو ببرم به 15 آبان 1357.
نه ببخشید جناب گودرزی، اصلا فرض ببخشید من این نکته رو بگم، فرض تحلیلی اولیه جناب عالی که دارید این رفاه رو در سال 57 برای ایران تعریف میکنید و رقم میزنید، این فرض فرض درستی نیست، برای اینکه این ارجاع میدم به بسیاری آمارها، بسیاری شاخصها که وجود داشته در سال 57، تبعیض‌های اقتصادی اجتماعی و اون نکته خیلی مهمه که اگر ما بپذیریم یه انقلاب فقط از سکو و از موضع طلب رفاه و رفاه طلبی بخواد حرکت بکنه، شما باشید روی خط ارتباطتون. همینجا من از آقای دکتر عباسی بخوام این نکته رو تحلیل بکنم بعد ادامه میدیم. آقای دکتر شما نظرتون چیه؟ انقلاب اسلامی واقعا در محور رفاه طلبی راه افتاد؟
بله دوستمون جناب آقای گودرزی سلام عرض می‌کنم، امیدوارم ان شاءالله وقت خوبی داشته باشید در دور از وطن. همونطوری که شما فرمودید در به اصطلاح، خب شما موقع 19 سالتون بوده، هیچ شعاری اون روز در خصوص نان و رفاه و مسکن و مسائل این چنینی مطرح نشد. اگه خاطرتون باشه اساسا شعارهای اساسی انقلاب اسلامی مقوله‌ای به نام مسائل در واقع حوزه عمل رفاهی وجود نداشت. امروز مسئله که خیلی اهمیت داره اینی که ما در واقع بدانیم تئوریسین های انقلاب در خود اروپا و آمریکا مثل نیکی کدی، مثل میشل فوکو و دیگران انقلاب اسلامی را از منظر مدرنیز ارزیابی کردن ببینن آیا به خاطر مسئله رفاه بوده، آیا به خاطر مشکلات اقتصادی بوده یا نه. پس یک، ابتدا به ساکن اصلا انقلاب اسلامی که در ایران رخ داد به خاطر رفاه نبود، به خاطر نان و مسکن و مسکن چنین نبود. در واقع شعارهای اصلی انقلاب هیچ کدام حول این گزاره‌ها نمی‌چرخید. حتی بخش محدودی از گروه‌های چپ، گروه‌های مارکسیستی و کمونیستی که شعار نان مسکن آزادی رو سر دادن، به شدت از سوی مردم در راهپیمایی ها و تظاهرات ها باشون برخورد شد.
اصلا یکی از شعارها که استقلال بود، بله، بیشتر متوجه رفاه مبتنی بر وابستگی به، بله، خارج بود که نخست وزیر وقت این شعار رو میداد،
بله،
که ما نفت میفروشیم شیر وارد میکنیم.
بله. البته یه نکته که مهمه، محور دوم مسئله است. در محور دوم مسئله اینگونه نبود که واقعا رفاه 100% وجود داشته باشه. 1972-73 در اثر جنگ عرب و اسرائیل قیمت نفت رو که عرب ها بستن به خاطر جنگ عرب و اسرائیل بستن به سوی غرب و یک دفعه قیمت نفت به صورت انفجاری بالا رفت. ما در 5 سال قبل از انقلاب به صورت ضربانی و در یک سطح بالایی بودجه بسیار زیادی حاصل درآمدهای نفتی به جامعه ما تزریق شد. شاه در همون مقطع اومد برنامه های 5 ساله خودش رو تغییر داد، کاملا کنار گذاشت، برنامه 5 ساله جدیدی طراحی کرد، کاملا بلند پروازانه، خریدهای تسلیحاتی خیلی سنگین، ساخت و سازهای آنچنانی که عرض کردم حاصل این در واقع موج جدیدی بود که بعد از جنگ 1972-73 عرب و اسرائیل یک بار چنین پول سنگینی به اقتصاد کشور پمپاژ شده بود. یک شرایط در واقع فراوانی پول نسبی، شما اگر به کتاب‌های تاریخ معاصر در مقطع سال 57 که نوشته شده توسط ایرانی‌ها و منتقدین خارجی نگاه کنید، می‌بینید که فساد بسیار گسترده‌ای رو همین پولی که آمده بود رقم زد در جامعه. و درست زمانی که انقلاب شد همون پابرهنه ها که شما فرمودید پابرهنه ای نبود، اتفاقا عمدتا در جنوب تهران حلبی آباد ها، پابرهنه ها و افرادی که در اوج فقر و در اوج اون استضعاف عمومی به سر می بردن تونستن این مسئله رو اداره کنن. و لذا میخوام عرض کنم که شاید ما در شمال شهر تهران رفاهی می دیدیم، شاید یک نخبه ای، یک قشری درجاتی از رفاه رو داشتن، اما در برای عموم مردم این گونه نبود. یکی از فرض‌ها در انقلاب این بود که شاید انقلاب به خاطر سرعت بالای ساخت و ساز و مدرن سازی جامعه صورت گرفته. این فرض هم بعداً توسط خود همون منتقدین انقلاب شناس رد شد. اساساً انقلاب اسلامی علارغم اینکه جامعه رفاه زده نبود، به خاطر اینکه مردم شکمشون سیر بود انقلاب کرده باشن نبود، مردم گرسنه هم بودن، اما مردم به خاطر گرسنگیشون و پابرهنگیشون انقلاب نکردن. ارزش های دینی براشون مهم بود، کرامت انسانی و مسائلی از این دست که خب طبیعتاً این رو یک انقلاب انحصاری میکنه که بارها اشاره کردیم. آقای میشل فوکو معتقده که ابتدا معتقد بود این اصلا یک انقلاب پست مدرن بود، اولین انقلاب پست مدرن دنیا. بعد ایشون در 1364 وقتی برای دوم بار به ایران آمد قبل از مرگش اعلام کرد که این حتی یک انقلاب پست مدرن هم نبود، به احتمال زیاد یک پدیده ترانس مدرن، یعنی ما ورای مدرنیته.
حالا این حرکتی که در انقلاب رخ داد در جریان دفاع مقدس در طول 8 سال متبلور میشه. اونجا حرکت به سمت رفاه نیست، باز ببینید به سمت دفاع از استقلال و آزادی است.
بله.
که من ارجاع بدم آقای گودرزی رو به خاطرات شفاهی آقای عبدالمجید مجیدی رئیس سازمان برنامه اون زمان، حتما مطالعه کنید. ایشون آمارهایی ارائه میده که اصلا اون رفاه نبوده. اون برنامه 5 ساله هم که آخرین برنامه‌ای که ساخته شده خود ایشون در رامسر،
سازمان برنامه قبل از انقلاب،
قبل از انقلاب، بله، مجیدی در رامسر در حضور شاه اعتراض میکنه به این نحوه حرکتی که در اون برنامه ریزی است. حتما مراجعه بفرمایید.
یک جمله رو فقط، بله؟ من در خصوص همین که شما دفاع مقدس،
آقای درزی زیاد روی خط
باشید. نکته بسیار مهمی که هست اینه که در مورد همین مسئله دفاع مقدس ما 220 هزار شهید دادیم، از اینها حدود تقریبا 200 هزار نفرشون وصیت نامه دارن، یعنی وصیت نامه هاشون به جا مونده، دست خانواده هاشون هست، منتشر هم میشه همیشه توی ایران تو نشریات توی کتب. شما امکان نداره یک وصیت نامه یک کسی رو که بلند شده داوطلبانه رفته توی جنگ دفاع کرده از کشور شهید شده رو پیدا کنید که در این وصیت نامش از نان و از مسکن و از کار و از رفاه حرف زده باشه. فقط همه چیزی که تو وصیت‌نامه‌اش نوشته برای کسانی که میمونن بعد از اون وصیت کرده که از اسلام دفاع کنید، از ایران دفاع کنید، در واقع به کرامت انسانی، شرافت انسانی، به تماماً به مسائل معنوی اشاره شده، اصلاً به گزاره‌های مادی هیچ اشاره نشده. و این در واقع این 220 هزار نفر که گل سرسبد اون جامعه‌ای بود که انقلاب کردن و اینها بعداً رفتن و شهید شدن، اساساً اگر این چارچوب رو ببینیم و بپذیریم، هیچ جایی برای شعار اون روز چپی ها یعنی نان مسکن آزادی وجود نداشت و نداره. و اساساً شاید به نوعی این ظلم در حق انقلاب اسلامی باشه که ما بگیم مردم به خاطر این علیه شاه اقدام کردن که در واقع فقط شکمشون خالی بود.
بله خیلی متشکر. حالا آقای گودرزی، این بحث اول، اگر مطلب دیگری هم هست بفرمایید، در خدمتون هستیم.
بنده عرض کردم نان، بهداشت، فرهنگ و مسکن که ضروری ترین وسایل رفاهی انسان هست، هرچند گاه ناکافی ولی به هر حال کم و بیش در دسترس مردم شهر و روستا قرار داشت. توده مردم ایران بنابر اصول پذیرفته شده جامعه شناسی، چه از دیدگاه مارکسیست و چه از دیدگاه دیگران، مخصوصا روشنفکرها، از لحاظ اقتصادی در چنان محرومیتی به سر نمی برد که به صورت آنتزی اساس جامعه ای را از طریق انقلاب به هم ریزند. پس چه شد که ملت ایران در سال 1357 اونگونه به پا خواست و شیرازه رژیم گذشته را در هم نوردیم؟ اجازه بدین شما رو ببرم مجددا به 15 آبان 1357، آخرین خطبه محمد رضا شاه پهلوی به ملت ایران. شاه میگوید 15 آبان شاه میگوید شما ملت ایران که علیه ظلم و فساد به پا خواسته اید، انقلاب شما نمیتواند مورد تأیید من به عنوان یک ایرانی و پادشاه مملکت نباشد. علیه ظلم.
ولی دیگه دیر شده بود آقای گودرزی، چون خودش هدف بود، هم فساد هم ظلم
و فساد را میکند. جناب میفرمایید، جناب عبدالرشید، جناب دکتر عباسی، دیروز ظلم و فساد و امروز مرجعیت ایران تأیید می کند که باید ملت ایران طعم شیرین عدالت را بکشد. و توصیه‌ای که می کند در آخرین دیداری که هموطنان با حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای معظم رهبری داشتن، ایشون اشاره کردند که آخرین نظرسنجی که در کشور ما انجام گرفت، میزان درصد چند درصد شرکت کرده بودند، یعنی دیروز ظلم و فساد، امروز بی‌عدالتی و فقر که مادر انقلابات هستند، در مملکت ما سایه افکنده.
نه این تحلیل اینجور نیست، ولی فرمایش ایشون این هست که مراقب باشید، مراقب باشید که چنین نشود. متشکرم از تماس جناب آقای گودرزی. آقای دکتر عباسی توضیح خواهند داد، اظهار نظر خواهند کرد. متشکرم، بفرمایید.
حالا نتیجه‌ای که در واقع از این مسئله به نظرم میرسه آقای گودرزی میگرفتن این بود که خب ما اون روز به خاطر ظلم و بی‌عدالتی اون انقلاب صورت گرفت و اون فروپاشی، امروز هم باز ظلم و بی‌عدالتی هست به یک نسبت. خیلی نکته مهمی است که شما فرمودید در واقع چون شاه در 17 دی از ایران خارج شد، دو روز قبل شما اشاره فرمودید به 15 دی، یعنی شاه در 15 دی اعتراف کرد که در ایران ظلم هست. ولی امروز شما عنایت دارید که
ایشون البته گفتن 15 آبان،
15 آبان
ایشون گفتن، ولی به هر حال فرق نمی‌کنه، یک
بله.
ماه در یک تاریخ.
بله حالا من احساس کردم که ایشون 15، ولی در مجموع خیلی دیگه دیر شده بود برای سنجش و ارزیابی برای اینکه بشود اصلاحی صورت داد. ببینید جمله ای که شما در خصوص بیانات رهبر انقلاب اشاره فرمودید به جمع کثیری از افرادی که خدمت ایشون رسیده بودن، اصلا سال گذشته سال 1381 در ایران ایشون یک جمله ای رو به نظام دانشگاهی کشور مطرح فرمودن، این جمله خیلی مهمه، تحت عنوان این که من منتظر انقلاب سوم دانشجویی هستم. انقلاب اول دانشجویی که همون انقلابی بود که در سال 1357 کنار دست بقیه مردم صورت گرفت، انقلاب دوم دانشجویی تسخیر لانه جاسوسی و ریشه‌کن کردن آمریکا به صورت فیزیکی از ایران بود، انقلاب سوم دانشجویی رو ایشون دو تا فرض براش گذاشتن. گفتن که دانشجو باید مطالبه کند با رفتار سیاسی خودش، مطالبه از مردم و از حکومت مسئله عدالت رو. جنبشی در سال 1381 جنبش دانشگاهی در کشور واقع شده به نام جنبش عدالت خواهی. این جنبش عدالت خواهی در واقع پیشانیه و حوزه مقدم نقد حکومت از نظر اینکه قوای سگانه در مواجهه با مفاسد اقتصادی، ضمن اینکه ببینید کسی که سال 1981 ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و اینکه رؤسای ستاد قوه مجری مقننه قضاییه رو کنار هم جمع کنه و چارچوب ها رو بهشون بده برای اینکه با مسئله مفاسد اقتصادی مواجهه کنن و برخورد کنن، این رو شما میبینید شخص خود رهبری تو ایران رقم زدن و مسئله
یعنی خود رهبری علمدار مبارزه با فساد
و بی‌عدالتی، از سوی دیگه هم به طور عمده اصرار و تلاش جدی ایشون بر مسئله عدالت خواهی، ضمن اینکه مطالبه کردن عدالت رو حقی بر دانشجو که دانشجو به دلیل فراغ بالی که تو شرایط تحصیل داره مسئولیت دستش نیفتاده که محافظ کار بشه، خواسته که شما اعتراض کنید. شما اگر حجم گسترده میتینگ های دانشگاهی و حجم گسترده در واقع بیانیه های دانشجویی رو از تشکل های مختلف، یعنی از همه تیره ها و نگاه ها در جریان های دانشجویی کشور رو ببینید، حجم اعتراض ها، حجم مطالبه ها، حجم همایش ها در این زمینه بسیار بالاست. انتقاد بسیار صریح به هر سه تا قوه، یعنی حزب اللهی ترین تشکل های دانشجویی امروز در ایران، فرض بفرمایید مهمترین انتقاداتشون شاید تصور بشه، چون قوه مجریه و قوه مقننه در کشور ما در واقع یک مقداری حزب اللهی ها ممکنه خودشون رو بیشتر به قوه قضاییه منتسب بدونن، ولی میبینید بیشترین تشکل دانشجویی حزب اللهی در ایران یعنی بسیج دانشجویی، بیشترین انتقادش به قوه قضاییه است، به دلیل در واقع اینکه معتقد باید بیشتر با مفاسد اقتصادی، مفاسد این چنینی برخورد
و نوعی مراقبت
هم که کنترل دیگه، یعنی در واقع اون نیروی چهارم دموکراسی که مطبوعات هست، افکار عمومی مثلا دانشگاهی، هنرمندان فلان،
و اگر این نبود باید موقع نگران
میشه. حالا از طرف دیگه ببینید این مطالبه رو کی صورت میده؟ رهبر این مملکت، رهبری که نه خودش نه فرزندانش نه در واقع افراد نزدیکش هیچ کدوم به این مسائل آلودگی ندارن، معروفه که همه زندگیش عقب یه وانت بیشتر جا نمیشه، هیچ کس هیچ سندی رو نمیتونه پیدا کنه، هیچ دلیلی نمیتونه اقامه کنه که رهبر این مملکت در واقع کار ساخت و پاخت اقتصادی داره، زد و بند اقتصادی داره، علارغم مثلا مسائلی که وجود، شاید در مورد کسان دیگه‌ای در درون جامعه اسلامی و در درون حکومت ما بشود نقدی داشت. بنده یکی از منتقدین دانشگاهی هستم، اگر دسترسی به سخنرانی های دانشگاهی ما توی کشور داشته باشید میبینید که ما به صراحت خیلی اعتراض میکنیم، اما در مورد شخص رهبری مملکت صدق نمیکنه و قابل مقایسه با موضع در واقع شاه ایران نیست که خودش مالک ثروت های آنچنانی بود و در واقع بر این حوزه ها تسلط داشت. از این جهت کسی که خودش بهش نمیچسبه ظلم و جور و بی‌عدالتی، یعنی رهبر ایران، خودش اساساً در واقع از این قضیه واقعاً مبراست و این یک افتخار برای این ملت ما محسوب میشه که امروز در صدر حکومتش یک انسان سالم، انسانی که در واقع تزکیه نفس جدی رو صورت داده و با زی طلبگی زندگی میکنه. من کفاش زاده هستم و در واقع پدر من کفاشه. یکی دو سال قبل در یک مراسم عمومی جایی رهبر معظم انقلاب رو دیدم که عبور میکردن از جلوی جمعیتی و من هم اونجا بودم در کنار تعداد دیگه از اساتید دانشگاه. من میشناسم، من هم کفش رو میشناسم، سالها کفاشی کردم، آشنا هستم با کفش. کفشایی که پای ایشون بود رو خیلی توجه منو جلب کرد. خب اولا که پایین عبای ایشون ریش بود و معلوم بود که خب خیلی کهنه و در واقع فقط پاکیزه بود ولی کهنه بود، و کفشای ایشون به نرم من که یک استاد متوسط دانشگاه در کشور هستم که ممکنه کفش 10 تا 15 هزار تومانی بپوشم، کفشای رهبر این مملکت کمتر از 4000 تومان قیمتش بود. من عرض کردم که پدر من کفاش، مغازه کفش فروشی داره، میدونم که در واقع به چه شکل بچگیم رو تو این زمینه سر کردم. از این جهت این سلامت نفس یک رهبر برای من خیلی اهمیت داره. عرض کردم بنده تعارف با کسی ندارم، کافیست شما سخنرانی های دانشگاهی من رو ببینید، ببینید من با چه صراحتی به خیلی از مسئولین انتقاد میکنم. اما واقعا این افتخاریست برای ما که رهبر این مملکت خودش مطالبه عدالت میکنه از جریان های دانشجویی، و باز اشاره کردم بیشترین جریان دانشجویی که انتقاد به فساد درون جامعه و درون حکومت میکنه اتفاقا حزب اللهی ترین ها و بیشترین حجم طرفداران خود همین رهبر هستن، که خب اگر با اخبار اطلاعات مسائل داخل کشور آشنا باشید و ارتباط داشته باشید از طریق سایت های اینترنتی و روزنامه ها و جرائد، بهتر در جریان قضایی قرار میگیرید.
خیلی متشکر. در حقیقت بررسی تطبیقی جریان های سیاسی در هر جامعه‌ای باید به شاخص ها، به معیارها، به آمار و ارقام دقیق استناد بکنیم و به هر حال شعار دادن گاهی اوقات چیزی رو حل نمی‌کنه. بیننده دیگری در ارتباطن، سلام عرض می‌کنم خدمتشون و خوشحال میشم صداشون رو بشنوم.
با سلام خدمت شما جناب آقای عبدالرشیدی و استاد گرامی جناب آقای عباسی.
جناب عریور سلام، خیلی متشکر از تماستون، بفرمایید.
و سلام خدمت شنوندگان شما در همه کشورهای اروپا، امریکا و هر کجایی که این صدا رو میشنون. ابتداً من اگر اجازه بفرمایید جناب آقای عبدالرشیدی، درسته با اینکه من نزدیک به 20 سال در خارج از کشور زندگی میکنم و خودم رو یکی از افراد فعال سیاسی در اپوزیسیون خارج از کشور میدونم و فعالیت کردم، با شناخت کامل هم از تاریخ 150 ساله مخصوصا مملکتم آشنا هستم و هم از نظام 57 ساله حکومت پهلوی آشنایی کامل دارم. این دوست عزیز من مراجعه کنن به اسناد و مدارک 57 سال حکومت خانواده پهلوی و اصولا این سوال رو ایشون همیشه باید از خودش بپرسد که چرا یک ملتی با اینکه سیر بود چرا قیام کرد؟ انگیزه این قیام ملت که رفاه داشت به قول ایشون، رفاه نسبی داشت که نداشت، چرا قیام کرد؟ یک زمانی هست که بنده سیرم، اللحاظ آب، نان، مسکن، غذا، همه چی در دسترس دارم، اما گلوی من بسته است، صدای من بسته است. من میخوام اون صدایم رو باز کنم، میخوام فریادم رو بزنم، نابرابری ها رو به چالش بکشم، ظلم ها رو بیان کنم. این بیشترین حربه ملت ایران بود علیه استبداد در حکومت گذشته. با اینکه من خودم طرفدار برقراری مشروطه پادشاهی به شرط از طریق مجلس مؤسسان تشکیل آن در کشور هستیم که اون ساختارهاش روش میشه بحث کرد و گفتگو کرد، اما دوست عزیز من آقای گودرزی، بنده هم بچه کشاورزم، مناطق استان لرستان از خرم‌آباد گرفته تا همون استان نفتخیز خوزستان، بیش از هزاران دهات محروم ترین طبقه بودن در اون که در اون استانی که نفت رو از زیر پاشون کنسرسیم های نفت بیگانه می برد. مناطق استان سیستان و بلوچستان ما محروم ترین طبقه بود. استان کردستان ما محروم ترین طبقه بود. نواحی خراسان ما محروم ترین طبقه بود. بعد یک پمپاژ هایی در سال از 1973 با اون مسائل اقتصادی پیش آمد، اما مدیریتی که بتواند از این پمپاژ اقتصادی برای مردم و رفاه مردم استفاده کند نبود. شد کارخانه های بسته‌بندی بر روی تکوی استفاده کردن. این وارد نمی‌شم جناب آقای عبدالرشیدی. جناب آقای عبدالرشیدی اگر اجازه بدید من سوالم رو مطرح کنم.
بله بفرمایید.
من می‌خواستم از آقای دکتر عباسی سوال کنم که آیا ساختار حکومت آینده عراق میتواند برگرفته از ساختار حکومت ایران باشد، جمهوری اسلامی ایران باشد؟ آیا با شرایط عراق و شرایط مخصوص کردها در طول این سالها که یک خود استقلالی در تصمیم گیری های درونی خودشون از نظر قومی و از نظر همون طرح فدرال رو داشتن، چگونه می شود اینها رو با هم یک همخوانی رو به اینها پیدا کرد؟ و سوال دوم این هست که چه شده است که امروز اروپا رسیده به جایی که می خواهد یک نیروی حافظ منافع و منابع رو در برابر ناتو تشکیل بده؟ و آیا این دو نیرو می توانن همسو و هماهنگ حرکت کنن یا منجر به منحل شدن ناتو صورت خواهد گرفت؟ و چه امریکا به شدت هم تلاش میکند با دیدار وزارت امور خارجه این 10 کشوری که قرار تا سال 2000 و تا اردیبهشت سال آینده به بازار مشترک و به یورویست به پیونده، تلاش میکنه که بلکه بتونه با یک زدوبندهای سیاسی یا با یک سری داد و ستد های اقتصادی اینها رو وادار کنه، بلکه بتواند طرحاش رو در طول این دو سه سالی که برای افغانستان و عراق در نظر دارد انجام بدهد. میخواستم نظر شما رو در این زمینه بدونم و اصولا در مورد نیروهای امریکا در کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق.
جناب شهریور
اگه سوالی نیست من از گیرم
سوالی نیست. جناب شهریور خیلی متشکر. من فکر کنم وقتی رهبری مخالفت با سیاست آمریکا در جهان دست فرانسه بیفته که خودش هم مخالف ناتو بوده و هست، باید انتظار این تحولات رو هم داشت. جناب دکتر عباس.
بله من هم سلام عرض میکنم خدمت دوست عزیزمون جناب آقای شهریور. در خصوص جناب آقای گودرزی عرض کنم که ایشون در واقع یک منتقد منصف هستن، یک چهره فرهیخته از هموطنان خوب ما در آمریکا هستن. ایشون تحصیل کرده فلسفه هستن و انتقادی هم که میکنن عموما کارشناسی است و دیدگاهشون شاید ممکنه من با ایشون اختلاف نظر داشته باشم، ولی دیدگاه ایشون برای ما کاملا در واقع محترمه. من احترام بهشون میذارم و عرض کردم ایشون یک چهره فرهیخته هستن و در اروپا و آمریکا تحصیلات فلسفی داشتن. همونطوری که شما فرمودید مسئله ساختار حکومت آینده عراق که شبیه ایران بشود یا نه، درسته که مردم شیعه اونجا هستن، ولی در پاسخ به سوالی که دوست عزیزمون جناب آقای حسن از کانادا فرموده بودن، من عرض کردم که ایشون اشاره کردن یک چهره بزرگی رو اونجا نمیبینن. واقع امر اینه که صحنه عراق فاقد یک چهره کاریزماتیک هست، یعنی سیاست در این حوزه الان نیاز به یک چهره محکم کاریزماتیک داره، علارغم تعدد افراد در اکراد، در مسلمانان عرب اهل سنت و در شیعیان، چهره کاریزماتیکی که بتواند در واقع همه این قومیت‌ها رو کنار هم جمع کنه و همه بتونن بهش تکیه کنن، متاسفانه در کاراکترهای سیاسی عراق وجود ندارد. اساسا صدام نذاشته بود تقریبا کسی تو این حد و قواره بمونه و در شیعیان اهم از امام موسی صدر و دیگران رو شهید کرده بود، در اکراد هم خب امثال ملا مصطفی بارزانی و دیگران از بین رفت بودن.
خب همین اخیران هم که 180 نفر از روحانیان بله. برجسته عراقی در
که در 1991 در اون انتفاضه بله
قطعان شدن رسیدن. که حالا مراسمی هم در عراق هم در کشورهای
بله.
دیگر
لذا از این جهت به دلیل نبود چنین چهره کاریزماتیکی احتمال این که یک چیزی شبیه حکومت ایران اونجا به وجود بیاد تقریبا محدوده و خیلی کم میشه عرضه بشه. در خصوص اون چهار تا کشوری که دور هم جمع شدن در اروپا، لوکزامبورگ و فرانسه و آلمان و دیگران، در خصوص اون وضعیت ائتلافی که در حوزه مسائل دفاعی بومی داشتن، ما انشالله باید توی برنامه اختصاصی مسئله رو بشکافیم و این اختلاف ها رو ارزیابی کنیم. اما در مختصر وقت باقی مونده من می‌خواستم فقط در خصوص موضوع برنامه امروز، یعنی بحث
بله هنوز سوال باقی مونده،
فقط یک نکته رو اشاره کنم که شما چون اشاره فرمودید در مقدمه به سیاست مجازی، ممکنه
بله این سیاست مجازی چیه،
هموطنامون ممکنه در واقع کاملا شفاف نباشه. الان در مفاهیم در واقع معنای خودشون رو دیگه از دست دادن امروز در حوزه عمل.
بله.
به این معنا که امروز در سیاست مجازی مردم یک روز از دموکراسی یک استنباط کاملا مبتنی بر خود مفهوم دموکراسی داشتن، یعنی اصالت تسمیه بود، نومینالیزم بود، کاملا منطقی بود. اما متاسفانه امروز دیگه دموکراسی اون مفهوم رو برای ملت‌ها نداره، مسئله حقوق بشر اون مفهوم رو نداره، مسئله در واقع سازمان ملل اون مفهوم رو نداره، اون اسم‌ها دیگه از اون معنای اصلیش ساقط شده.
بنابراین ما باید آدیتور اجازه بدیم اینجوری نمیشه بحث اینجا
فقط
یه جمله رو ناکام میمونه.
یه جمله رو فقط
اشاره کنم
به دلیل اینکه این مفاهیم دیگه سر جای خودشون نیستن و معنای اصلی خودشون ازشون مستفاد نمیشه، لذا این یک توهمی رو به وجود میارن این مفاهیم بلد. و مطالبهشون دیگه زمینه عملی
و ما ان شاء الله یه برنامه رو
مجازی رو
یک برنامه رو به بحث سیاست مجازی اختصاص میدیم. از توجه شما متشکر. خدا نگهدار. جناب
عباسی متشکرم.